دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدم، شب همه شب همدم دیده بیدار باش. یا
همراهان موافق، گاه گاه خداحافظی. از صبر و حوصله‌تان سپاس و بضاعت من را چه اندک و چه زیاد به دیده کرم بپذیرید و دعوت همراهی مجدد ما را لبیگو باشید. تا آن موعد، خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
مسئولان آمریکایی در اظهارات گوناگون، یکی از بخش‌های حرفاشون با مسئولین ما این است که ما قصد تغییر رژیم ایران رو نداریم. اولا دروغ میگن. اگر بتوانن لحظه ای تردید نمی کنن در این که این اساس رو منهدم کنند. ثانیاً نمی توانن اون نظامی رو دستگاه های استکبار می توانند جا به جا کنند که متکی به آحاد مردم نباشد. نظام جمهوری اسلامی متکی به ایمانهای مردم است، متکی به محبتهای مردم است، متکی به اراده های مردم است. کدام انقلاب رو شما سراغ دارید که سالگرد انقلاب بعد از ده ها سال با حضور مردم در خیابانها و با شعارهای مستحکم مردم سالگرد انقلاب بزرگ داشت برای اون گرفته بشه؟ حالا انشاءالله روز 22 بهمن خواهید دید ملت ایران باز هم میان در همه شهرها با استحکام و فریاد خواهند زد استحکام خود را و نشان خواهند داد اقتدار ملی را. که ملت ایران بداند که راز موفقیت او ایستادگی است و ملت ایران به حمد الله این رو می داند. مهم این است که بداند راه امنیت او نشان دادن اقتدار ملی است. اقتدار ملی رو نشان بدن. اقتدار ملی مظاهری دارد که این مظاهر رو در اجتماعات عظیم مردم، در گرایش‌های مردم، در اجتماعات مردم، در همین تظاهرات امسال 22 بهمن در انتخابات گوناگون مردم این اقتدار رو نشان میدن، این حضور رو نشان میدن، در پیشرفت‌های علمی مردم نشان میدن، همراهی‌هایی که میکنن با نظام جمهوری اسلامی. مهم اینه اون چیزی که امنیت کشور را حفظ میکند نشان دادن اقتدار ملی است. اقتدار ملی رو وقتی که مردم به رخ دشمن کشیدن، دشمن دیگه نمیتوانه. امروز متاسفانه انسان مشاهده میکند در برخی از فاصله ها و مقاطع حرف هایی زده میشود از سوی دشمنان. این برای مردم ما مایه عبرت است. در همین مذاکرات گوناگونی که در این روزها انجام میگیرد، ملت ایران این مذاکرات رو زیر نظر داشته باشند. اظهار نظرهای بی‌ادبانه مسئولان آمریکایی رو مردم ببینن، زیر نظر داشته باشن، بشناسن دشمن را. بعضیا میخوان نظر مردم را از دشمنی دشمن منصرف کنن. نه، ببینید دشمنی را، ببینید دورویی را. مسئولین آمریکایی در جلسات خصوصی با مسئولین کشور ما یک جور حرف میزنن، به مجرد این که از اونها جدا میشن در بیرون یه جور دیگه حرف میزنن. این دورویی دشمن ما، نیات سوء و پلید دشمن ما، اینا رو مردم ایران ببینن، ملت توجه داشته باشد، ببینن که باید یک کشور اقتدار درونی خود را حفظ کند. این توصیه همیشه ماست به مسئولین.
ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و روز بخیر به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس و استدیوی خبر رادیو دری، بنده شجاعی هستم. قصر سفید در بیانیه اعلام کرد که مشاور امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به همتای افغانستانی خود اطلاع داده که آمریکا توافق منعقد شده دولت ترامپ با طالبان را بازنگری خواهد کرد. با گزارش ایرنا، در بیانیه جمعه شب قصر سفید آمده است که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، به همتای افغانستانی خود اعلام کرده که ایالات متحده توافق منعقد با طالبان را بازنگری خواهد کرد. بیشتر، آنتونی بلینکن که از سوی بایدن نامزد هدایت وزارت خارجه شد، در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان در مجلس سنا این کشور گفته بود که توافق دولت ترامپ با طالبان را بررسی و بازنگری خواهد کرد. این در حالی است که منابعی از دولت افغانستان و طالبان پیشتر گفته بودند که دو طرف برای انجام توافق دولت ترامپ با طالبان منتظر ورود بایدن به قصر سفید هستند تا از مواضی او در قبال این توافق و اقدامات او آگاه شوند. تنش میان مارشال عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور بر سر یکی از فرماندهان ارشد جنبش ملی اسلامی افغانستان بالا گرفته است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، مارشال عبدالرشید دوستم در پی انتشار توافقنامه موسوم به میثاق امنیتی نظام الدین قیصری که از سوی والی بلخ منتشر شده واکنش نشان داد و آن را نامعتبر خواند. و همچنین با گذاشتن تصویر پست فیسبوکی طارق نور، پسر عطا محمد نور، از سران حزب جمعیت اسلامی افغانستان با بیان این که ولایت بلخ صاحب دارد، گفت این ولایت خانه مشترک و همه اقوام مختلف افغانستان است. چند روز پیش حکومت محلی بلخ در ارتباط میثاق امنیتی نظام الدین قیصری را در نشستی در مزار شریف دعوت کرده و به او دشنام و ناسزا گفته بود. محمد فرهاد عظیمی، والی بلخ، نیز بر رسانه ها عنوان کرده بود که نظام الدین قیصری شخص مجرم و از افراد غیر مسئول می باشد و نباید در امور داخلی ولایت بلخ دخالت کند. حال پسر عطا محمد نور در صفحه رسمی خودش نوشته است که ولایت بلخ صاحب دارد و پیام طرفداران شمال افغانستان به عطا محمد نور این است که ولایت بلخ تنها متعلق به یک قوم نیست، بلکه خانه مشترک و خانه همه اقوام مختلف است. خانواده های قربانیان حمله های هدفمند در کابل خواهان مجازات تروریست ها هستند. با گزارش شبکه خبری طول و نیوز، در 3 ماه اخیر همزمان با روند مذاکرات صلح افغانستان با طالبان در دوحه، ترورهای هدفمند در این کشور افزایش یافته است و در این مدت 5 خبرنگار، چندین فعال مدنی و بیش از 10 نیروی امنیتی ترور شدند. در این زمینه خانواده هایی که اعضای آنها در حمله های هدفمندانه در کابل جان باختند از دولت می خواهند که عاملان این جنایت را توقیف و مجازات کنند. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که پنجره فرصت برای دولت جدید آمریکا تا ابد باز نخواهد بود گفت ابتکار عمل صرفاً بر عهده واشنگتن است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در مقاله‌ای که در نشریه آمریکایی فارن افرز منتشر شد با اشاره به این که دولت جدید در واشنگتن با انتخابی بنیادین روبروست نوشت، دولت بایدن یا سیاست‌های شکست خورده دولت ترامپ را پیش بگیرد و یا به مسیر پست انگاری همکاری بین المللی و قوانین بین المللی ادامه دهد و یا اینکه مفروضات شکست خورده گذشته را کنار گذاشته و ارتقاء صلح و مودت را در منطقه دنبال کند. ظریف همچنین با اشاره به اقدامات ناامن کننده آمریکا در منطقه همچون به شهادت رساندن سردار سلیمانی افزود، آمریکا با ترور یک فرمانده برجسته در مبارزه علیه گروه تروریست داعش و دیگر گروه‌های شبه نظامی در عراق و سوریه، جنایتی نابخشودنی به فهرست طولانی تجاوزات خود علیه ایران افزود. رسانه‌های عراقی از هدف قرار گرفتن 6th کاروان نظامی لوجستیک نظامیان آمریکا در غرب عراق خبر دادند. کانال خبری صابرین جمعه شب گزارش داد که یک کاروان لوجستیکی متعلق به نظامیان آمریکایی در ولایت صلاح الدین در عراق هدف قرار گرفته و خسارت‌هایی به آن وارد شده است. رسانه‌های عراقی روز جمعه از 5 حمله به کاروان‌های نظامی آمریکا در ولایت‌های مختلف عراق خبر دادند که در نوع خود بی‌سابقه است. کاروان و پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق طی ماه‌های اخیر بارها هدف قرار گرفتند. پاکستان انفجارهای تروریستی در پایتخت عراق را جنایت ضد بشری و نسل کشی خواند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه در بیانیه ضمن محکوم کردن 2 انفجار تروریستی در بغداد با خانواده قربانیان ابراز همدردی و با دولت و مردم عراق در مبارزه با تروریسم ابراز همبستگی کرد. بر اثر 2 انفجار تروریستی ظهر روز پنجشنبه در میدان عطاران در مرکز بغداد 32 تن کشته و 100 نفر دیگر هم زخم برداشتند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و دولت عراق هم به این گروه تکفیری هشدار داده است پاسخ نیروهای امنیتی به این گروه کوبنده خواهد بود. نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در عراق انفجارهای تروریستی شهر بغداد را محکوم کرد. آیت الله سید مجتبی حسینی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در عراق روز جمعه در پیامی ضمن همدردی با خانواده شهدا گفت که بار دیگر دست خیانت بیرون آمد تا مزدوران استکبار اشغالگر جنایت وحشیانه پلیدی را ضد شهروندان بیگناه مرتکب شود. سخنگوی کتایب حزب الله عراق تاکید کرد در پس انفجارهای بغداد توطئه آمریکایی صهیونیستی سعودی قرار دارد که هدف آن حمایت از گروه‌های تروریستی است. محمد محی سخنگوی کتایب حزب الله عراق روز جمعه در گفتگو با شبکه المسیره گفت انفجارهای بغداد در راستای تلاش برای اجرای برنامه آمریکا در منطقه و به منظور تلاش برای نگه داشتن نظامیان آمریکا در عراق صورت گرفته است. محیی با بیان این که کشاندن نبرد به داخل خاک عراق در راستای توطئه معامله قرن و سوق دادن عراق به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد، افزود که عراق در برابر مرحله جدید از تقابل قرار دارد که باید در برابر آن ایستادگی کرد. وزارت خارجه سوریه تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور را نقض حاکمیت سوریه، حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توصیف کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه سوریه حملات جنایتکارانه اخیر رژیم صهیونیستی به سرزمین‌های این کشور را محکوم و بر حق مشروع خود در دفاع از حاکمیت و مردم سوریه تاکید کرد. صبح دیروز خبرگزاری رسمی سوریه سانا از وقوع حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه مناطقی در شهر هما خبر داد. در نتیجه این جنایت رژیم صهیونیستی 4 فرد ملکی جان خود را از دست دادند و 4 نفر دیگر هم زخم برداشتند. همچنین 3 منزل مسکونی در بخش غربی شهر هما در نتیجه این حمله تخریب شدند. و سفارت امارات در واشنگتن در بیانیه اعلام کرد که ترامپ در واپسین روز حضور خود در قصر سفید قرارداد 23 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به امارات را امضا کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، سفارت امارات در واشنگتن تاکید کرد که در واپسین روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در قصر سفید حضور داشت، توافقنامه‌هایی به ارزش 23 میلیارد دلار برای خرید 50 فروند جنگنده F-35 و 18 پهپاد مسلح و دیگر تجهیزات نظامی را امضا کرده است. سفارت امارات در واشنگتن در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت خود قرار داده اعلام کرد که مفاد این توافقنامه 20 سپتامبر نهایی شده است. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان اولین بخش خبری امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. ساعت 11 مجموعه بعدی به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد.
در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. از رادیو خودتان، رادیو دری، به ساعت 7:10 رسیدیم. به زمان پخش برنامه کاف صبح هم نزدیک میشیم. از همراهی شما تشکر میکنیم. شننده این برنامه باشید.
الهی با امید تو تیار کنین بخیر کافره.
چه صبحی می شود این صبح زیبا،
اگر چایش برای تو بجوشد،
اگر صبحانه لبخند تو باشد، اگر دل هم
به کار عشق کوشد. برای همدلی خنده بهانه است،
برای همزبانی فرصتی هست. خدا و تو
منو دستی پر از گل، قرار ما همینجا کاف صبح هست.
کاف صبح.
یا کریم، عزیز و سربلندمان کن. و آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح، و شبنم سلام که چک چک سخن می گوید و زمین می شنود، و التهاب سلام که صبح زود مرا مست می کند و بوی تازه نان. و شما مردم عزیز سلام که بهانه های قشنگ ما برای بودن در رادیو هستیم. سلام اهالی روزهای سرد زمستانی، چی میکنین با سردی زمستان؟ صبحتان بخیر، صبحتان سلامت، الهی که دلتان گرم باشه. اول هفته است دیگه، امروز باید فکرای خوب داشته باشیم و آرزوهای خوب. آرزوی کافه صبح برای شما داشتن یک هفته با سلامتی و امنیت است انشاءالله. امروز لبخندهایتان حتی از پشت ماسک انرژی بده به اطرافیانتان. کرونا و مشکلات چیست؟ دلکت خوش بگی تا روزگار بر رویت خنده کنه. بله. اینجا استدروی رادیو دری هست. مشهد به شدت امروز سرد است. چهارم دلو شد. از همیال رسمن به کافه صبح خوش آمدید. تیم کافه صبح هم قول میده که امروز تا آخر با احترام امرایتان باشه. سید نصیر احمد مجاب تهیه کننده، ارغوان حیدری دستیار، الهام باباخانی صدابردار و من سید محمد عارف حسینی. خب ای هفته از عصبانیت میگه. ما پنجشنبه هم به شما گفتیم کلی پیامک میبینم که روی میز هست و تهیه کننده میگه تلفن هم زیاد داریم. امروز از شما میپرسیم که نظرتان در مورد عصبانیت چی است؟ تعریفتان چی است؟ از زن عصبانیت به چی شکلی میشناسیم؟ بحث موضوعی را خدمت شما اعلام کردم. گزارش دارم از کابل. پیامک ها و تلفن های شما هست. باز هم با ما در ارتباط باشین. صبح جامعه، هواشناسی، کارشناسی از بخش های دیگه برنامه کافه صبح هست. آهنگ ها هم قطار قطار برای شما آماده شدن. پیامک در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3826، در فضای مجازی هم کافه صبح شماره اختصاصی دارد 2098-935-415-7939. در ایران صدای گوشی هایتان میتونین ما را بشنوین. در ایران هم با گیرنده های دیجیتال. سایت ما را هم یک سر بزنین، parsuri.com/dari. صبح روز شنبه اول هفته پر انرژی، سرحال، قبراق، خوش، سلامت. چه صبحی باشد اگر صبحانه هم کنار اطرافیانتان، خانواده محترم، همکارا، دوستا، اندیوالایتان نوش جان کنن. جای ما را حتما خالی کنن. صبح اطرافیانتان را هم شیرین کنن با خلق خوش و مهربانی. صبحتان الهی که با برکت باشد. ساعت 7:16 است. به نظر شما عصبانیت چی است؟ تعریف شما چی است؟ من میفهمم که شما اهل عصبانیت نیستین.
بعدگاه رادیو دری کافه صبح، میهمان شما، میزبان ما.
چوکی های این کافه منتظر حضور شماست.
لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی. ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی.
کافه صبح، مجله رادیویی صبح رادیو دری.
قرار رادیویی کافه صبح.
کافه صبح،
عاشقم و دار و ندارم توی.
درود به شما عزیزان. پیامک ها زیاد رسیده. شما که اهل عصبانیت نیستن اما پیامک زیاد زده این طیبه کریمی از مشهد برای ما نوشته کرده که من تلاش میکنم کمتر عصبانی شوم چون آدم عصبانی را هیچ کس دوست نداره و همه از او دوری میکنن. تعریف عصبانیت خواستین، برای شما بگویم که حس خیلی خوبی نیست.
موضوع خوب انتخاب کردن عصبانیت. هر انسان زندگی نرمالی که داره، بعضی وقتا از این نرمال بودن غیر نرمال هم میشه. مثلا ما یک کار که به یک شیوهش میخواییم انجام بدیم، اگر رو به شیوه انجام نشه حتما ما عصبی میشیم و یا هم هموز کار سر ما بد میخوره، باعث از این میشه که ما پرخاشگرایی کنیم و یا هم با مو کسی که این کار انجام داده با عصبانیت امروش برخورد کنیم.
گل صبح از خانه میبرویی که طرف وظیفه بری، اول هفته است لباس پاک ستره و تو شده، سر سرک یک موتر با سرعت تیر میشه و گل آب سرک پاش میشه سر لباس هایت. چی حالی باید دسمته؟ دقیقا به همو حال روزت میگن عصبانیت. برو خانه لباس هایت عوض کن که با او سر وز نمیشه سر وظیفه بری. درود به شما که با کافه صبح هستین و ما را همراهی میکنین. 19 دقیقه از ساعت 8 به وقت افغانستان گذشت. نگاهی به سایت ها را داریم. نصیر احمد جان مجا باز با موضوع هستیم.
هشت صبح،
افغان ایرکار، افغان پیپر،
آوا،
آریانا نیوز،
طلوع نیوز،
افغانستان ما.
نگاهی به سایت ها.
سلام آقای مجاب، صبحتان بخیر باشه، خوش اومدین.
زنده باشی عارف جان حسینی، سلام به شما و صبح شنبه شما و شنبه عزیز بخیر باشه. دیرم شد یکم باری خدمت شما بگویم که
چی گپ چی خبره.
سنت همیشگی اول از کرونا شروع کنیم، چون سلامتی شنوندا برای من مهم است. کرونا در افغانستان کمی تخفیف پیدا کرده اما دلیل نمیشه که او را ندید بگیریم. به هر حال آمار میگه که 76 نفر تازه به جمع کرونایی ها پیوستن متاسفانه و 3 نفر جان خود را دست دادن. اونایی که الحمدلله جور شدن 25 نفر است در 24 ساعت گذشته البته، و تعداد کسایی که فعلا بستر هستند 5274 نفر اعلام شده. موج دوم در افغانستان همچنان جولان میته و در حالی است که جوامع ما داریم از دنیا، از سراسر دنیا که بی‌توجهی کردن و موج چهارم هم شاهدش بودن و خطرش هست. به هر حال باید مراعات شوه. خب به ورزش پناه میبریم تا سلامتی ها رو تضمین کنیم.
جان فوتی ها رو نگفتم،
3 نفر گفتم.
3 نفر
از اون خاطر گفتم تخفیف است، ولی خب دلیل نمیشه که ندید دادم بگیرم.
بله.
رقابت اسکی دختران به مناسبت روز جهانی آموزش در ولایت بامیان که دیگه نماد ورزش های زمستانی در افغانستان شده، از 3 هفته به این طرف اسکی بازا از برخی باشگاه ورزشی در بامیان هر هفته روزای جمعه در دامنه سلسله کوههای بابا اسکی میکنن.
بله بله.
و تعدادی هم به هدف یادگیری است و عده‌ای هم برای آماده شدن در رقابت‌های جهانی اسکی میخواین که خدا آماده بسازن.
بله، خیلی از آقایان و خانم‌ها هستن که در دامنه همو کوههای اسکی را یاد میگیرن.
بله.
و ادامه میتن وارد باشگاه‌های ملی میشن و بعد
بله
مسابقات به این
لحاظ. بله، ویدیوهای بسیار جذابی هم نشر شده از سیاهان و جهانگردان خارجی و توریست ها که در اونجا میان، از کابل و سایر ولایات میان در بامیان و شرکت میکنن و واقعا قابل توجه است. بله. ای از این قضیه. و کابل باز ببرق شد، خبر شدی دیگه نه؟
باز گل شد؟
بله، برق عجب. کابل و ولایت همجوار این دفعه سرایت کرده به ولایت همجوار، چون که برق وارداتی ازبکستان به دلایل فنی که برش نایلان کرده دچار مشکل شده و به هر حال باز خاموشی دیده شود چی می شود؟
درست نام مشکل فنی رو یاد گرفتم. ما رادیو یک مشکل میایی میگه مشکل فنی است اگه یادن فنی ها میزنیم.
بله. خب در بادغیس این عنوان خبری نشر شده که پسته بادغیس به نام دهقان به کام طالبان. گفته که حاصلات پسته بادغیس در همین امسال 50% افزایش داشته، اما بهای این محصول در بازار محلی به شدت رو به کاهش است. گفته شده که بیشتر جنگلات پسته طبیعی بادغیس که واقعا برندام است در اختیار طالباست و اعضای این گروه با فروش بیرویه ای سرمایه ملی خودشان را تجهیز میکنند و نسبت به چند دهه قبل حالا فقط 1/3 از 90,000 هکتار جنگل پستهزار باقی مانده که حدود 10 میلیون درخت شامل میشه و این واقعا تاسف بار است.
با طرف گفتن چی کار میکنید؟ در تلفن گفت پسته خورده تلویزیون سعی میکنم. اینا هم پسته خورده جنگ میکنن، اما پسته است که اینا تقویت میکنه.
بله بله بله. و جشنواره فیلم سرباز فراخوان داده در افغانستان.
بله سرباز
دریافت آثار با محوریت حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی است در قالب فیلم داستانی بلند و کوتاه، مستند بلند و کوتاه، انیمیشن و فیلم کوتاه موبایلی هم حتی، یعنی کسی که فیلم موبایلی گرفته باشه و اون میتونه شرکت کنه و انشالله که مقام بیاره.
بانی کی است؟
بانی از طرف خود افغان فیلم که گفته نشده، از طرف امور سینمایی در افغانستان است. مهلت اگرچه در صفحه خانم سراکریمی بود ولی
خب مشخص نبود. تایید بوده.
بله ما رو تایید بوده.
من گفتم از طرف جناب سلیم شاهین نباشه.
نه نه. مهلت ارسال اگرم باشه خانم کریمی حتما در صفحه خود 100% نمیمونه اگر خوب. باشه. مهلت ارسال آثار تا اول هوتس امروز چندم است دیگه؟
امروز 4. نه نه امروز 4 دلوا.
4 دلوا است نه؟
بله.
25 26 روز دیگه وقت دارن تا اول هوت که آثار خود بفرستن. ان شاء الله که رقابت خوبی را شاهد باشیم. حتما باز ما پیگیر قضیه خاط بودیم.
بله. اقدام خوبی است برای بله. نیروهای امنیتی تا بله. نشده بود چنین کار فرنگی.
بله بله هم برای تشویق حمایتشون خوب است، هم در شرایط فعلی که گپ است خیلی بله. میتونه موثر باشه. آقای غنی خبر شون که هرات رفتن؟
بله بله.
در اولین قدم فرودگاه هرات به نام خواجه عبدالله انصاری که یک حرکت خوب بود، گرچه مردم گفتن این زود هنگام است و بی برنامه بود، ولی به هر حال نفس کار خوب بوده و شاباست. اما یک اتفاق دیگه در هرات افتاد. آقای
مجاب نام خواجه عبدالله انصاری نمیشه از فارسی برگردان دیگه؟ نه باید همین باشه دیگه.
البته عنوانش بود ده خواجه عبدالله انصاری
داشتون بوده. خیلی اشتراک باشه.
عارف و نویسنده قرن پنجم هجری که آدم حال میکنه با متونش،
خیلی
او نصر مسجعش و بگیر نمانش، خدا رحمتش کنه، نامش ماندگار است. یا اتفاق دیگه در این سفر آقای غنی در هرات افتاد که تقریبا به این شکل بی سابقه بوده. گفته نشده بوده، دعوت نشده بوده از خبرنگارا با این که در قسمت ریاست ترانسپورت آماده بودن که اعزام شوند سر رای رئیس جمهور در میدان هوایی، اما از اونا دعوت نشده و لذا اهالی رسانه قار کردن در هرات و تحریم کردن رئیس جمهور و هیئت همراهش. حتی رئیس دفترش و معاون یک از سخنرانانش هم که پرس کنفرانس موندن، بازم خبرنگارا در اونجا حاضر نشدن. دو سه بار اتفاق افتاده و اونا همچنان به تحریم خود ادامه دادن. من یک مرور داشتم به آژانس باختر که خب حکومتی است، به هر حال خبرگزاری حکومتی است. دیدار با تاجرا را نوشته کرده بود، شورای علما را که رئیس جمهور باشان دیدار کرد نوشته کرده بود، دیدار با سربازان و بریتملا را منعکس کرده بود، اما این قضیه را اصلا نوشته نکرده بود که خبرنگارا ناراحت هستن و دلگیر هستن از اینکه چرا دعوت نشدن. این در حالی است که حداقل در سال 99 ما چندین خبرنگار و اهالی رسانه را شاهد بودیم که جانشان را دست دادن به شکل فجیعی و به هر حال سالهایی است که باید باشه. و نهمین سفر آقای غنی به هرات هم بوده که طبعا خبرنگارا سوالات زیادی داشتن که برای هرات چیکار شده و چیکار نشده. این از این قضیه. وقت داریم نداریم؟ چرا خمیسته؟
یک کوچیک وقت داریم.
او کوچیک تو میگی، من اینجا گپ زیاد دارم.
بله.
صحبت از ارگ رئیس جمهور شد، تا حالا دو سه دفعه خونه خبر داری که پارلمان بودجه سال 1400 رد کرده. درست است؟
بله.
پارلمان سر دولت عصبانی است و دولت هم سر مجلس قال است که چرا تایید نمیکنن. خلاصه وکیل صاحب هر کدام یک دلیل برای خود دارن، نه؟
بله.
یک دلیل گشتی بوده. تعجب نکو. سونا نخوردی.
ما هفته پیش دلیل ترکاری داشتیم، باز گشتیش چی است؟
اظهارات خان آقا رضایی عضو مجلس نمایندگان رو بشنیم، گپ مول میشه.
بله.
ما و شما در حدود 10 میلیارد قرضه داریم امسال در بودجه. جناب رئیس، یکی از دفاتر که مربوط ریاست جمهوری است قرارداد ابدان و گوشت کرده. ابدان و گوشت شما ببینین که قرارداد کردن که گوشت بودنه، گوشت کاو، هر عنوان شما ببینین که چندین نوع گوشت آوردن بر قرارداد میکنن بر ریاست جمهوری یا به اداره امور یا به دفاتر که مربوط ریاست جمهوری هستن.
خب هفته پیش شما دیگه گپ زدین نه
17 میلیون افغانی ترکاری سفارش داده بودن ارک
30 میلیون دلار گفته ترکاری 30 میلیون دلار مال یک سال
و گوشت های مختلف.
ما از چپرکت ریاست صحت بلخ که تیر شدیم خرجای صحی هرات و قندار رو گپ زدیم دیگه کابل باید کابلانه برخورد کنه با قضیه دیگه درست است همتو شد. به هر حال هر کس ممکن است نظری داشته باشه. یکی از شنوندای عزیزم نظرشون نشر میکنه ببینیم
بله ببینیم چی گفتن.
جای تعجب نداره وقتی که در ریاست جمهوری کار کنی حق داری از هر چی نعمت‌های الهی است یک جایی مستفید شوی و هر چی گوشت حلال در دنیا است باید هر روز بخوری. با حکومت ما خب ماشاءالله جمهوریت است پس باید در جمهوریت همه مشارکت داشته باشه. به همین دلیل جمهوریت گوشت و ترکاری هم داره. اگر مثلا در عز تن و گوشت گوسفند بخورن حتما مرغ و ماهی و دیگه انواع حیوانات خفه میشن و سم خودشان هم میخن. خیلی کار مسئله محترم ما درک منطقی و حساب شده است. حالا اگر رئیس جمهور 17 نوع گوشت نخوره پس چه قسمی 18 ساعت کار کنه؟ پس فلسفه داره ای گپا.
خب او از ایراد یا از کابل؟
کابل
و گپ خلاص.
تمام مایم جان
بخیر باشین
زنده باشین خبرای خوب داشتین. 8:28 دقیقه است اینجا کافه صبح. صبحتان عالی.
بر زمین آخر خورند آتش زنان دوست زمین آخر خورند آتش زنان تو در کمند آویز کردن ره زنان تو در زنامت کی ندارن غم مخور اصلا ما با تو ایم کابل با تو ایم ما با تو ایم غزنی ما با تو ایم ما با تو ایم هرات ما با تو ایم ما با تو ایم کندوز ما
خیلی خوشم میاد از کتابی که وحدت آفرین است، از نوشته‌ای که وحدت آفرین است، از رسامی، از خطاطی، از موسیقی که وحدت آفرین است، مثل همین آهنگ که وحدت آفرین بود و صحبت از همه ملت افغانستان داشت. درود بر شاعرش، درود بر خوانندش و کسی که موسیقیش نواخته. صبحتان عالی و بخیر باشد. کافه صبح هم میشنوین. به نظر شما عصبانیت چی است؟ تعریفتان چی است گرچه که عصبانی نمیشین؟
خشم یک چیزی است که غیر ارادی هست. یک نفر یک شخصی که ما را توهین بکنه در وجود ما یک خشم به وجود میاد. خشم یک احساس است. مثلا یک چیزی هست که به صورت غیر ارادی به وجود میاد و اصلا قابل پیش بینی هم نیست که مثلا ما این را پیش بینی بکنیم. اما عصبانیت هم میتونه بگیم که چی هست؟ یک احساس است. یعنی خشم و عصبانیت اول در قدم اول خشم به وجود میاد و بعد ما عصبانی میشیم و بعد این را ما چیکار میکنیم در رفتار خود نشان میدیم.
یا یک وقت یک بسته مسکه میخری میبری خانه و خراب و عذاب در میای و برای چند ساعت خشم میگی و عصبانی میشی تیر میشه. اما یک وقت یک نفر کلان پیسیت میخوره و گم میشه. در این صورت تا ماها ممکن است که خشم میگیری و عصبانی باشی. یک واکنش طبیعی است، دست خود ما هم نیست، اما سعی کنم که کنترل شوه عصبانیت ما، که فقط و فقط در عصبانیت ما هستیم که ضرر میکنیم.
نجله چای داری؟
آلی نه.
آله نداری؟ یعنی چی؟
بیشه کار دارم میبینی کار
فرید بیشه
چی شده؟
کار داره خب ما یک چای طلب کردیم دیگه.
خب نمیتونم آله میبینی دست من
هست. نمیتونم خب برو یک چای بیار دیگه. نمیتونم چیست دیگه جواب سر بالا میتی بره.
دستت بند هست نمیبینی؟
دستت بند هست دست واس کن. دستت واس کن فرید بیشه سر جد بگم.
شوخی میکنی مزاق میکنی یا نه؟
نه ما بسیار جدی هستم.
با من ربط نداره. برو یک چای بیار.
ربطی نداره مال ربط داد معلوم بکنم فهمیدی؟
چی؟
برو یک چای بیار. چی نداره؟ چای
نمیارم.
ما چای جورت میکنم فهمیدنی؟ بخه بره. چی دخم دیگه است؟
نمیتونم بخ برس.
تو دیگه چی میگی؟
میخوای بخور بخ.
برو.
پدر.
درد پدر. برو بیشتر جد.
ابرویی چرا رقم صحبت میکنی؟
میتونم. من اینو میکنم میتونم. فهمی دنی. برو. بخه.
چی کنه؟
بخه برای چای بیار. بخه چای بیار تا 5 دقیقه بخه چای بیار.
من کار دارم نمیتونم. هر کس میخوره خودش میره میریزه. آونه.
اینجا مسافرخانه نیست که هر کس خودش برای اینجا فقط برای خود کار کنه.
خب من نوکر من
میرم بیرون کار میکنم. نوکر نیست اینجا باید هر کس کار خودش بده بفهمه. من میرم بیرون کار میکنم. زحمت میکشم تو یه چای طلب میکنم. چای بیار من نمیتی.
نمیتونم رفت.
کلا نزن. کلیت بالا نبر. سه سر کلر بالا
میاری برای من.
چی میکنم؟
مادر جون گمش
چی میگی تو؟ برو طرف بشیف فرید پاشو دم دست باید پاشو میگم
منو مادر که چی نشده هیچ گب نزن من دیگه گب زده نمیتونم رایت
گب زده نمیتونی؟
نه گب نزنم رایت
گنگه شدی؟
احترام خودت نگه دار نجیب جان من میخوام کار دارم امروی من گب نزن
یک پارچه تمثیلی هم بود که شنیدیم و آخرش نفهمیدیم که نجیب جان چی ضربه‌ای وارد کرد. گفت چای جورت میکنم. عصبانی بود اونجا شاید سانسور شده بود. اما خب بریم سراغ پیامک‌ها. سیمین امامزاده از هرات بر ما نوشته کردن من وقتی کسی به من بی احترامی میکنه یا زور میگه عصبانی میشم، چون بعضی افراد فقط به فکر خود هستن و با عصبانیت میخوان که کار خود پیش ببرن. درود بر شما خواهر عزیز و سلام مردم هرات. صبحتان عالی. هشت و 35 دقیقه است. پیامک ما از هرات بود. از هرات میریم به کابل پایتخت ببینیم نیلوفر نوروزی امروز چی گزارش داره بر ما.
سلام صبح بخیر شنونده های کافه صبح، با امید از اینکه خوب باشین. در رابطه با موضوع برنامه که عصبانیت است صحبت میکنم با یکی از شهروندان کابل و خدا کنه که شما هم همراهی میکنین. سلام صبح شما همچنان بخیر، خوش آمدین.
برام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. شیبات هم هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل.
سلامت باشین. خوب است در رابطه بگوییم که از دید شما عصبانیت چیست و چرا به حق یا ناحق دچارش میشیم؟
عصبانیت یک پدیده است که در وجود تمام انسان‌ها، حتی موجودات زنده میتونیم بگوییم که موجود است و این پدیده زمانی در ظاهر انسان پیدا میشه یا هویدا میشه که ما در مقابل یک عمل یا هم در مقابل یک گپ از خود نارضایتی نشان میدیم و واکنش خیلی سریع یا همچنان پرخاشگر میشیم. گاهی اوقات بعضی از موارد رخ میده که ما مخالف و مورد هستیم. مثلا در خانه بر ما گفته میشه که تو دیگه اجازه نداری تحصیل بکنی. وقتی ما عصبانی میشیم عصبانیت ما حق است و باید در مقابل خواسته های مشروع ما کمی از خود عصبانیت نشان بدیم تا سبب شود که جانب مقابل قناعت بکنه و اجازه بده که ما خواسته های مشروع خود ادامه بدیم. و همین قسم بعضی اوقات ما به چیزهای ناحق عصبانی میشیم که بهتر است عصبانیت خود را کنترل بکنیم، چنانچه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میگه وقتی که شما عصبانی میشین اگر تکیه کردگی هستین میتونین که استاد شوین، و یا وقتی که عصبانی میشین وضو بگیرین یا او در روی تان بندازین که این سبب میشه عصبانیت ما کمتر شد و از بین بره، و بهتر است که ما عصبانیت کمتر از خود بروز بدیم.
بله، و از خود بگوین که شما چقدر عصبی میشین و معمولا در چی زمانهایی عصبانی میشین؟
معمولا در زمانهایی که دچار یک مشکل میشیم ما عصبانی میشیم، که بهتر است ما عصبانیت خود را کنترل بکنیم.
بله، خب از تغییراتی که در اثر عصبانیت در وجود شما بمیان میاید بگوین که هنگام خشم و عصبانیت چی تغییر میکنین؟
خودم شخصا وقتی که عصبانی میشم حتی هیچ وقتی نتونستم در زمان ای که عصبی هستم یک تصمیم درست در زندگیم بگیرم. همیشه وقتی که من عصبانی میشم و یک تصمیم در زندگیم میگیرم و او رو انجام میتم، چند بعدش من پشیمان میشم. و می درستی است که ما وقتی که عصبی هستیم یا سکوت بکنیم یا هم در جای ما استاد شویم، یک کمی قدم بزنیم، برای چیزای مثبت فکر بکنیم تا ای که بتانیم از خشم و عصبانیت ما فروکش شویم و تصمیم نگیریم که بعدش باز پشیمان شویم.
بله، من تشکر میکنم از شما، سلامت باشین.
سپاس از این که مرا در برنامه تان دعوت کردین. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
اهالی صبح و تلاش سلام، قرار ما همین جا کافه صبح هست. صبحتان بخیر، کافه صبح میشنوید.
تشکر از برنامه زیبایی،
تشکر، خوشبختی و شما، میخوایم موفقیت انشالله.
پیامک در افغانستان 0794-71-71-44.
پیامک در ایران 3800-226.
شنونده های خوب برنامه کافه صبح سلام، به این بخش برنامه خوش آمدید.
اینجا کافه صبح هست و ساعت 8:39 دقیقه است. کمتر از 20 دقیقه دیگه به ما فرصت دارین که بگوین به نظرتان عصبانیت چی است، تعریفتان چی است از عصبانیت. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. صدایتان را هم بر ما ارسال کنین با 2098-935-415-79-39.
پسر بزرگ ما یک کمک گاهن، مثلا یک چیزی که مثلا دیر برای آمده میشه، یک کاری که زود عجله میکنه، یک پرخاشی میکنه، یک ناراحتی میکنه دیگه. پسر ما یک خورده چی تر بله، فقط یک صدا خور بلند میکنه، کار نمیگیره که مثلا خواسته باشه آمیانه تر بگم کاسر به کوزه بزنه، کوزر به کاسه بزنه، نه تو نه، فقط یک خورده صدا خور بلند تر میکنه. که من بارها هم خودی رو صحبت کردم، میگم یک کمک تو بزرگتری باید اینا راهنمایی کنه از تجربیاتی که داری. ما همون لحظه فقط چیزی نمیگم برای از او، فقط یک نگاهی میکنم، او هم از نگاه من میخونه. بعدن که میفهم که اعصاب یک کم خورده نرمال تر شد، او را نصیحت میکنم، او چیزی که از تجربیات و پدر بودن راهنمایی های برای از او میگم که متوجه حال خوب باشه، متوجه مثلا همشیری خوب باشه، متوجه مادر خوب باشه، همین صحبت ها رو میکنیم. بعدن نه همون لحظه، بعدن که یک خورده اعصابی نرمال تر شد.
درود بر شما بیادر عزیز و ارجمند که پشت دلیل عصبانیت اولاد هستین و پشت درمانش هم حتما هستین. نورالله فیض شنونده خوب ما از فاریاب نوشته کردن که عصبانیت در اصل یک واکنش طبیعی می باشد در برابر کار یا گپ یا یک کدام رفتار دیگران، اما در بعضی از آدم ها همیشگی است و این خوب نیست. صد البته که عصبانیت همیشگی خوب نیست. و سلام و صبح بخیر مردم فاریاب.
شما خوش هستم که با شما گپ میزنم. این بسیار یک موضوع خوب است. همیشه ما دربارش فکر میکردم و امروز بسیار خوب است که دربارش گپ میزنیم. بزرگا زیادتر قهر میباشن تا از خاطر کمیشه اولاداشن یک کار خوب نمیکنه، یک کار خراب میکنه و عصبانی میشن.
تشکر از شما، تشکر از این طفلک نازنین که شنونده همیشگی کاف صبح هست و از والدینشان تشکر میکنیم که صدایش برای ما ارسال میکنن. گفت که بزرگترها زیادتر قهر میکنن، شاید این مربوط به قدیم میشه، همیاله که اطفال هم قهرشان کمک طولانی شده. طفلک سی ماهه خودم قهرش شاید یک ساعت وارد طول بکشه، وقتی همراهش جنگ میکنیم تا یک ساعت نی سعی میکنن نی خنده میکنن نی کدام واکنش دیگه داره. 8:43 دقیقه است، بریم بخشای بعدی کافه صبح داشته باشیم. بازم با موضوع همراهتان هستیم.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما اون فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا کنیم. این شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی.
دستگیر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
یکی از اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر، پلان مایی است که
امیدوار به قناعت دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر.
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبحتان بخیر باشه، صبح جامعه هم بخیر باشه. صبح که میگیم گپ از انرژی است، گپ از فعالیت است، گپ از کار است. مخصوصا صبح اول هفته چقدر انرژی دارین، میخواین چی کاری رو انجام بتین، چی وزنی رو از جا بلند کنین، چی کار مهمی رو انجام بتین، چقدر تأثیر گذار باشین بر خودتان، بر خانوادهتان، بر اطرافیانتان، فامیل و بر جامعهتان. صبح جامعه بر شکلی هست میگذرد، اما در این بین آدم های فعال، آدم های پر انرژی زیادتر به چشم میخورن و چقدر خوب است که ما هم سعی کنیم که از جمله همی آدم ها باشیم، آدم هایی که زیادتر در تحولات جامعه تأثیر گذار هستند. امروز صحبت از همی آدم ها هست. همکار خوب ما نیلوفر نوروزی در دومین گزارش امروز کافه صبحش به سراغ یکی از همی آدم ها رفته. بریم بشنویم کی هست و چی میکنه.
با نام و یاد خداوند مهربان، شنونده های عزیز سلام بر شما. امیدوار هستم که صحتمند باشین و امروز هم در خدمتتون قرار دارم با خانم نگین دوستزاده که در یکی از رسانه های افغانستان مصروف کار هستند و همچنان مصروف درس و پیش بردن تحصیلاتشان. در آغاز خیلی خوش آمدین خانم دوستزاده.
من هم سلام های خود خدمت شما و خدمت تمام عزیزایی که صدای ما را میشنون تقدیم میکنم و تشکر از اینکه فرصت میسر کردین تا صحبت های داشته باشیم.
سلامت باشین، زنده باشین. و میشه خانم نگین در آغاز با ما بگوین که چه انگیزه سبب شد که خواستین یک زن فعال در جامعه افغانستان باشین؟
طبیعتاً هر خانم یا هر فرد در اجتماع اگر استعدادی داشته باشه و به او استعداد باور داشته باشه میتونه که زمینه تبارز او را برای خود مساعد بسازه، ولی افغانستان جایی است که اکثریت اوقات اکثریت خانم ها مظلوم واقع شدن و برای رسیدن به اهدافشان پسمان شدن. ولی من الحمدلله خانواده‌ای داشتم که مانع پیشرفتم نشدن و خودم علاقمندی بی نهایت زیاد داشتم و مسیری را بر خود انتخاب کردم و خواستم در اون راستا پیشرفت هایی داشته باشم و تصمیم دارم که ادامه بتونم تا ببینیم که چی میشه.
باز نظر شما وقتی یک زن در جامعه ما میخواید درس بخونه و یا همکار کنه با چه موانی و مشکلاتی روبرو میشه؟
بدون شک شاید در مرکز برای اکثریت خانم ها مثلا شهر کابل شرایط مساعد باشه که درس بخونن، فعالیت های داشته باشن، بعد طب دل خودشان فعالیت کنن، کار کنن، زحمت بکشن. او را یک تعداد از خانواده ها اجازه را میتن. اما در اکثریت ولایات حتی احصایه شده بود چند وقت پیش که در بادغیس و فرا از کاهش دختران در مکاتب حتی تمام مردم نگران هستند و تمام کسایی که در اونجا مسئولیت معارف داشتن نگران بودن، گفتن اکثریت دختر خانم‌ها و خانم‌ها در ولایات امکان داره که بی سواد بمانن، شرایط برشان مساعد نیست از لحاظ وضعیت امنیتی، همچنان در ضمنش خانواده‌ها و پدرها و برادرهایشان افرادی هستند که با مو فکرهای گذشته بودن و هستن مانع پیشرفت‌هایشان میشن. قسمی که در مرکز میبینیم در ولایت این گونه نیست.
حالا فکر میکنین اصلی ترین عاملی که سبب عقب ماندگی شده و مخصوصا خانما چی چیزهایی هست؟
در قدم اول از لحاظ امنیتی ما مشکلات خیلی زیادی داریم. فکر کنین وقتی در مرکز همچین وضعیت باشه در ولایت چی شرایطی میباشه؟ و در قدم دوم سطح آگاهی پایان است برای فامیل ها، خانواده ها، خصوصا پدرها و برادرها، چون اونا طبیعتا همیشه به بیرون بودن، هیچ وقت نتونستن که امو موضوعات را که ارتباط میگیره با کسی که مسئولیت خانواده را به عهده داره در نظر بگیرن. و در افغانستان اساسی ترین مشکلی که داریم این است که حتی پدرها و برادرهای این دختر خانم ها خودشان بی سواد هستند و فکر میکنن که اگر دخترشان رفتن درس خواندن باعث میشه که دفع اونا را قبول نکنن و زمان برسه که اونا از دستشان بره یا اعمال ناشایسته را انجام بده، در حالی که درس خواندن در نفس خودش یکی از فرضهای مسلمانان است. ولی باز هم نیاز است تا آگاهی اونا را بلند ببرن، شرایط مساعد بسازن، برنامه هایی داشته باشن از طرف جامعه مدنی و همچنان دولت تا بتونه این پدرها و برادرها و همون خانواده هایی را که مانع تحصیل فرزندانشان میشن حمایت کنن و زمینه را مساعد بسازن تا اونا هم درک بالایی پیدا کنن.
بله، و خانم دوست داده، حالا هم برمیگردیم دوباره به خود شما که میخواییم کمی معلومات بتیم که اهداف بعدیتان چیست و میخواییم در آینده چه کارهایی را برای کسب موفقیت های بیشتر به پیش بگیریم.
خیلی تشکر. من از آغاز وقتی زمانی که من صنف 7 بودم به کارم آغاز کردم، صنف 7 مکتب هیچ مقایسه نمیشه، بعضی کسا اصلا بالای باور نداشتن که شاید من بتونم فعالیت مفیدی انجام بدم. تا با حدود 1.5 سال کارکردهایی داشتم که آموزش میدیدم در رابطه با گویندگی و کورس‌هایی را تعقیب میکردم که یاد گرفتم و بعد از او مراجعه کردم، ادامه دادم کارهای من تا فلحال که حدود جاهای مختلف کار کردم، تجربیات زیادی گرفتم. تنها یک گوینده نبودم، اکثریت اوقات تهیه کننده هم بودم در اکثریت برنامه ها و کوشش زیاد داشتم برای این که حداقل در این بخشی که پا گذاشتم بتونم لیاقت های بسزای خودش را داشته باشم. و یک دوره طراحی لباس ها را به عهده گرفته بودم، لباس دیزاین میکردم و این دیزاین ها را برای کسایی که مسئولیت به عهده میگرفتن میفروختم و اونا میتونستن که از روی اون لباس ها و دیزاین ها تجارت های خودشان داشته باشن. فعلا 2 سال میشه که در رشته بی بی ای تحصیل میکنم و 1.5 سال ژورنالیسم غیر از کورس های اولیه که خواندم دوباره جدا خواندم. بعد از اون دوست دارم تجارت های کوچک آغاز کنم و بعد از اینکه بتونم بعد تجارت های بزرگ دست پیدا کنم. علاقه مندی زیادتر دارم یک خانم تجارت پیشه باشم، چون در این بخش ها بانوها کم سهم گرفتن در افغانستان.
بله، و خانم دوست‌زاده، اصلی ترین عامل این همه موفقیت های شما کی است و کی بیشتر بالای شما تاثیرگذار بوده؟
در واقع از فامیل محترم سپاسگزار هستم که هیچ وقت فضا را برام قید نساختن، همیشه اجازه دادن که آزاد باشم و به همان گونه که نیاز از کارهای من درست انجام بتم و من از این اعتماد های استفاده نادرستی هم نکردم. تاثیرگذار اصلی و کسی که واقعا تونست مسیر مرا مشخص بسازه، راه درسته با من نشان بده، مادرم بود که حتی به خاطر برنامه های مثل یک کسی بود که انگار مثل یک منیجر که تمام برنامه ها را مانیتور کنه و غلطی ها و درستی های مرا بر من بیان کنه تا اینکه من بتونم انتقادات او را در نظر گرفته کارهای من بهتر خوبتر انجام بدم.
بله، با امید موفقیت‌های بیشتر شما خانم دوستزاده و امیدوار هستم که همیشه پیروز و سربلند باشین.
ان شاء الله. خیلی سپاسگزار از شما هستم و خیلی تشکر.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خفصو.
هفت و پینجا و دو دقیقه از کافه صبح میشنوین. از تعریف عصبانیت میگیم. ندا نور از مزار بر ما گفتن عصبانیت یعنی از دست رفتن آرامش و کمتر پیش میایم من زیاد عصبانی شوم. درود بر شما عزیزان. آیتم عواشی مسی کافه صبح داشته باشیم.